وزیر امور خارجه چین کشورهای عضوی جنوب شرق آسیا آسیان را به ادامه مخالفت با مداخله جویی های آمریکا در منطقه فراخواند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در همایش در پکین از گفتگو بین کشورهای عضو آسیان و تلاش‌های آنان برای مخالفت با مداخله جویی های آمریکا استقبال کرد. این پرسش مطرح است که چین با دعوت از کشورهای جنوب شرق آسیا برای ادامه مخالفت با مداخله جویی های آمریکا در منطقه به دنبال چیست؟ این فراخوان از چند منظر دارای اهمیت است. اول اینکه فراخوان چین از کشورهای جنوب شرق آسیا برای مخالفت با مداخله جویی های آمریکا در منطقه در شرایطی است که روابط چین و آمریکا به دلیل سیاست های مداخله گرانه واشنگتن در شرق آسیا در بالاترین سطح خود قرار دارد. نکته بعدی این که چین با برخی از کشورهای همسایه خود از جمله در دریای جنوبی چین اختلافی نظر دارد. اگرچه اختلافات در منطقه دریایی چین سابقه طولانی دارد، اما در سالهای اخیر این اختلافات به حد خطرناک تشدید شده است. از منظر چینی ها آمریکا از این فرصت برای مداخله در منطقه استفاده می کند. به گفته وانگ یی وزیر خارجه چین، برخی کشورهای خارج از منطقه در راستای منافع گئوپلیتیکی خود به دنبال دامن زدن به اختلافات در دریای چینی جنوبی هستند و هدفشان مختل و مخدوش کردن ارتباطات کشورهای همسایه است. نکته سوم این که در سالهای اخیر سیاست راهبردی آمریکا در شرق آسیا تشکیل ائتلاف برای مقابله با مهاری چین است. با بیان دیگر، اختلاف بر سر حاکمیت جزایر و قلمرو دریایی در دریای چینی جنوبی بهانه شده تا آمریکا دست به تأسیس بلاک بندی های امنیتی و ائتلاف های منطقه‌ای بزند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا اخیراً در این باره گفته است: امروز ما سیاست آمریکا را در بخش حیاتی منطقه مورد اختلاف دریای چینی جنوبی توصیه می دهیم. دنیا اجازه نخواهد داد که پکین با دریای چینی جنوبی به اندازه امپراتوری دریایی خود برخورد کند. آنچه روشن است اینکه اظهارات اخیر مقامات آمریکا نشانه این است که واشنگتن اکنون موضع تقابل جویانه تر را دنبال می کند. افزون بر این، بسیاری از تحلیلگران دریای چینی جنوبی را به عنوان منطقه منازعات نظامی احتمالی آینده معرفی کردند. تأکید کارشناسان به این موضوع در شرایطی است که در حال حاضر چین و آمریکا با دو رویکرد متفاوت در صدد مدیریت آینده منطقه هستند. آقای یوسف جمالی کارشناس مسائل سیاسی بر این نظر است که چین ابرقدرت جهانی است و سهم آن سال تا سال در حال افزایش می باشد که آمریکا نگرانی این وضعیت است.
به طور کلی بر اساس مشاهداتم به این نتیجه کلی رسیدم که در عرض دهه‌های آینده ما همه باید انتظار این رو داشته باشیم که وزن چین در صحنه بین‌المللی بزرگتر و بزرگتر باشه، پررنگ‌تر بشه و مخصوصا در حوزه آسیا و راسته آسیا اروپا که آفریقا را هم در این مجموعه قرار داده، یعنی افرو یوریزیا، یعنی این دید استراتژیک چین روی این منطقه هستش. و علت کلیش هم این هستش که به هر حال چین یک کشور معمولی نیستش. اولا یک بنیه جمعیتی نیروی انسانی خیلی عظیمی داره، یک پنجم بشریت هستش، کشوری که تاریخ خیلی طولانی داره، مثلا دولت مقتدر مرکزی بیش از 2000 سال اونجا قدمت داره و مخصوصا در از 100 سال اخیر بعد از به هر حال 100 سال خفت و خاری و بلایی که سرشون اومد توسط اروپایی ها، مثلا انگلستان و همسایگانشون مثلا ژاپن، اینها تونستن خودشون رو جمع جور بکنن، استقلال خودشون رو به دست بیارن، تبدیل به قدرت خیلی بزرگ اقتصادی دنیا بشن، دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا، و هم اکنون در شرف این هستن که تبدیل به یک قدرت خیلی بزرگ دریایی دنیا هم بشن. بنابراین من فکر می‌کنم وقتی که طول مدت این رو نگاه می‌کنیم و گام‌هایی رو که برداشتن و پایه‌ای بودن این گام‌ها رو نگاه می‌کنیم، خیلی به نظر من بعید میاد و یه مقداری ثقیله که تصور بکنیم که خب دیگه اینا به آخر خط رسیدن و به اصطلاح دیگه به بنبست خوردن، راهشون رو گم می‌کنن، دچار سنگلاخ شدن و جهت عکس رو خواهند گرفت. البته زمینه های آسیب پذیری دارند، ولی نسبت به اون زمینه کاملا آگاه هستند و در قبال اونها تدابیر خیلی جدی کردن. در کلیتش سه زمینه هستش، یکی در زمینه اقتصادی هستش، یکی در زمینه نظامی یا امنیتی هستش، یکی در زمینه اجتماعی، ثبات اجتماعی.
آقای جوادی دهقان، کارشناسی مسائل بین الملل، از افول آمریکا و احتمال تغییر یافتن تقسیم بندی جهان صحبت کرده گفت:
هرچند چین این اژدها در حال برخاستنه، ولی برهنه است از لحاظ ایدئولوژیک. این حرف درست هستش، اما چه خواهد شد؟ یعنی در واقع آیا پیروزی چین بازم یک جور پیروزی لیبرال دموکراسی است؟ چون همون نگرش های اقتصاد بازار آزاد داره دنبال میکنه، بعضی این رو مطرح میکنه. یه دغدغه است، ما نمیدانیم آیا زمانی که چین قدرت پیدا میکنه میتواند به اون آلترناتیو مطرح بشه یا فقط یه آلترناتیو اقتصادی میمونه، تقریبا مثل چیزی که برای ژاپن مطرح شدش. برداشت من این هستش که این سوال سوال جدی است که شما مطرح کردید، و چین این پتانسیل رو برای اینکه تبدیل بشود به رقیب یا جایگزین لیبرال دموکراسی در اینجا ندارد، مگر اینکه یک کاری رو مثل اروپایی انجام بده، یعنی به سمت یک جور سوسیالیسم نرم بره که بعضا داره مطرح شد. الان مارکسیسم هم دیگه به اون شکل قبل مطرح نیستش، الان سوسیالیسم اسکاندیناوی مطرح هستش به یک مفهوم دیگه. پس بنابراین این بحران وجوده. اینجاست که بحث ما مطرح میشه، یعنی ما مسلمان ها این رو باید بدونیم که وقتی که بحث امت مطرح میشد، بحث تمدن سازی مطرح میشد، بحث سر این هستش که مجموعه عوامل قدرتی که میتواند شما را هژمون کنه در دنیا به یک قدرت تبدیل بشه. شما نگاه کنید وقتی که اسلام به قدرت تبدیل شد و در یک دورانی تمام کشورهایی که اینها غیر مسلمان بودن و غیر عرب هم بودن، اینا تحت سیطره فرهنگ اسلامی قرار گرفته از لحاظ نام، ظواهر، همه چی، چون موقعیت هژمون پیدا کرده بود. زمانی که از اون حالت خارج شد دوچار بحران‌های خاص خودش شد. اگر می‌خواهیم، چون من احتمال اینکه تبدیل بشه به یک قطب مثلا چین جای آمریکا رو بگیرد اینا رو نمیدهم، من به همون سیستم مگا بلاکس معتقدم، یعنی معتقدم بلوک‌های قدرت در دنیا به وجود میاد و این بلوک‌های قدرت یکیش میتواند اسلام باشد. نشون داده
چین با سیاستی تنش زدایی تلاش میکند با دعوت از همسایگانش اختلافات مرزی خود را با روشی مسالمت آمیز حل و فصل نماید، اما در مقابل سیاست اعمالی آمریکا در منطقه ایجاد تنش زدایی در منطقه استوار است. با بیان دیگر، واشنگتن برخلاف پکین با دخالت در مسائل داخلی و پیرامونی چین در صدد است با اختلاف افکنی در شرق آسیا که قدرت آمریکا را به خطر انداخته است مهار کند. تشدید تلاش های آمریکا برای مهار چین در شرایط است که به باور اغلب کارشناسان چین امروز دیگر تنها سازنده اسباب بازی های خرد ارزان قیمت نیست، بلکه بزرگترین کشور تولید کننده جهان است و سه برابر آمریکا تولید دارد. آمریکا در زمینه کالاهای تولیدی 700 میلیارد دلار کسری بودجه دارد، در حالی که چین 230 میلیارد دلار مازادی بودجه دارد. در مجموع باید گفت تعاملات سیاسی و اقتصادی کنونی بیانگر آن است که کشورهای عضو آسیان با وجود اختلافات حقوقی با چین نه تنها تمایل به رویاروی با پکین ندارند، بلکه زمینه را برای تقویت گروهی متنوع از تعاملات با چین فراهم کردند. البته در کنار این واقعیت، شرق آسیا اکنون شاهد رویارویی دو رویکرد کاملا متفاوت، یعنی تنش‌زدایی و تنش‌زدایی آمریکا و چین است. در حال حاضر آمریکا با دخالت در مسائل داخلی کشورهای منطقه بر اختلافات چین و همسایگانش دامن میزند و این وضعیت دریای چین را به دریای ناآرام و آینده خطرناک سوق می‌دهد. البته مقامات چینی درباره راهبرد تنش‌زدایی آمریکا در منطقه پیرامونی خود سکوت نکردند و نسبت به آن حساس و آن را خط قرمز خود می‌دانند.